أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. خداوند إن شاء الله در این برنامه ما اثر و برکت و عنایتی قرار دهد مورد لطف حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشد. توجه امام زمان را به این برنامه جلب کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. موضوع برنامه شبهات عزاداری هست. البته شبهاتی که در باب عزاداری حضرت سید شهدا سلام الله علیه و به صورت کلی در باب عزاداری وارد کرده اند متاسفانه تعدادش زیاده، ولی ما در حد محدود وقت برنامه به چند تا از اون مهمترهاش که کمتر بهش پرداخته شده سعی میکنیم که جواب بدیم. خب زیاد وقت را نگیرم، برم سر اولین مورد. یکی از سوالاتی که مطرح میشه این است که اصلا هدف شما شیعیان از عزاداری برگزاری مراسم ماتم، حالا به هر صورت سینه زنی، روزخانی، مجالس، محافل، به هر صورتی در نظر میگیرید، هدف شما چیه؟ در مورد اهداف عزاداری، اینکه شیعیان چرا مجالس ماتم را برای امام حسین برگزار میکنند، که البته حالا ما امام حسین عرف میکنیم ولی شامل همه ائمه و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست. اهداف متعددی دارد، به تعدادش من اشاره میکنم. هدف اول شناساندن مقام ائمه و حضرات معصومین علیهم السلام به مردم. یه مجلس روزه وقتی برگزار میشه در اونجا فضایل مناطق گفته می شود، یعنی یه روزه رو در نظر بگیریم چیه توش. یک، فضایل مناطق گفته می شود تو منابر. دو، معجزات، کرامات، چیزایی که نیاز بهشون داریم. سه، اخلاق. چهار، احکام. پنج، تفسیر قرآن. شش، پاسخ به شبهات. هفت، یعنی هر کدوم از اینا رو که در نظر بگیریم یک نیاز جامعه است و طی اون نیاز ما احادیث میخوانیم، تاریخ میگیم، سیره پیغمبر را تبیین میکنیم، میگه پیغمبر در اینجا این کار را انجام داد، امیرالمومنین در این جنگ این کار را انجام داد، یا در پاسخ این سوال فلان امام اینو فرمود. چون درست مجلس مجلس امام حسین مثلا حالا تو محرم، ولی در مجلس امام حسین ما روایاتی از امیرالمومنین، از پیغمبر، از امام صادق، از امام باقر نقل میکنیم. احکام شرعی برای مردم میگیم، میگیم امام صادق اینطور فرموده. معجزات و کراماتشون رو میگیم، مثلا پیغمبر این معجزه را برای مشرکین انجام داده، یا امام حسین علیه السلام بعد از شهادتشون این کرامات حالا یا معجزات از ایشون سر زده، که اهل سنت هم زیاد نوشتن دار. اینا تمامش معرفی و شناساندن مقامات حضرات معصومین از پیغمبر تا امام زمان هست، چون تمام زندگی اونها، تمام فرمایشات اونها برای مردم درس و مردم باید اونها را الگوی خودشون قرار بدن. این هدف اول. دو، ایجاد وحدت بین صفوف مختلف شیعه. ما شیعیان مختلف داریم، رنگ‌های مختلف داره، نژادهای مختلف داره، زبان‌های مختلف داره. از ملت‌های ایران خودمون تا ملت‌هایی که در کشورهای دیگه هستن، ما تو ایران کرد داریم، لور داریم، ترک داریم، جیلک داریم، مازنی داریم، قومیت‌های دیگر پیروان اهل بیت هستن. اینا شاید زبانهاشون فرق کنند، یکی کردی صحبت میکنند، یکی ترکی صحبت میکنند، یکی لوری صحبت میکنند، یکی عربی صحبت میکنند، زبان های مختلف، لهجه های مختلف، اما همه شون میان پای منبر امام حسین علیه السلام میشینند. من به کشورهای دیگه هم رفتم، در کشورهای دیگر مجالس و محافل که برگزار میشوند شما میبینید که ایرانی ها آمدن، افغانی ها آمدن، عرب ها آمدن، حتی جوانهایی میان که زبان فارسی و عربی بلد نیستن، زبانشون به خاطر نسل دو و سه هستن تو اون کشورها دیگه انگلیسی شده مثلا، فرانسه شده، ولی میان میشینن تو مجلس و یه نفر کنارشون آهسته براشون مطلب را ترجمه میکنه، بیان میکنه، یا بعضی وقتا مجالس را ضبط میکنم چون اونا خیلی به روز هستن و این مسائل براشون خیلی پیش پا افتاده هست، ترجمه و نظریا و خیلی نیاز دارند، ببینید صوت برنامه را عوض کردن، حالا یا زیر نویس کردن یا صوتش را حذف کردن، یه نفر گوشی گذاشته صوت مثلا بنده را ترجمه کرده روی تصویر بنده، مثلا اون انگلیسی حرف زده، حالا در حدی که اونا بفهمن چی میگه لازم نیست که این ترجمه خیلی دقیق باشه دیگه، یه ترجمه مثلا مستقیم کرده که مخاطبین به خصوص جوانها نسل سه که در اون کشورها فارسی بلد نیستن، دستگانه ایرانی های من دیدم که فارسی بلدن ولی بلد نیستن بنویسن یا بخونن، فقط بلدن حرف بزنن، یا عرب هایی که همینطور بلد نیستن بخونن و بنویسن. اما اون مجلس ایجاد وحدت میکنه، دو تا دشمن هم دیگه ها ولی میان تو مجلس شرکت میکنن، دو نفری که سایه هم دیگه رو با تیر میزنن میان شرکت میکنن، مثل مراسم حج. در حج ما کاری نداریم که این آقا که داره طواف میکنه زبانش چیه یا رنگش چیه، از کجا آمده، همه جا بلکه همه فرقه ها، یعنی حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و اسماعیلی و زیدی و اثناعشری و انواع و اقسام، همشون جمع میشن. عزاداری هم اینطوریه، این یکی از جلوه های اتحاد شیعه است. سوم، افزایش عشق و محبت به اهل بیت. ما تو این مجالس که میریم محبتمون به اهل بیت بیشتر میشه. پیغمبر اکرم مزد رسالتی که از خدا خواستند یا خدا به ایشون داده چیه؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیغمبر بگو من از شما مزد نمیخوام، چیزی نمیخوام، فقط خاندان منو دوست بدارید. خب محبت به خاندان پیغمبر امروز چطوریه؟ هستن خاندان پیغمبر؟ امروز امام حسین هست، ما بریم مثلا بهش بگیم ما شما رو دوست داریم، بهش ابراز ارادت کنیم، هدیه ببریم براشون، دستشون رو زیارت کنیم؟ خیر، همین مجالس و محافل. البته محبت به اهل بیت مصادیق زیادی داره، اینم یکیشه. در شادی اونها خودشون فرمودن یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، شما شیعیان در شادی های ما شاد باشید، به خاطر شادی های ما شاد باشید. امروز ولادت امام حسین است، ولادت امام حسن است، ولادت امام صادق است، قدیر است، ما شاد هستیم. شیرینی میدیم، جشن میگیریم، مداحی داریم، چراغونی میکنیم نیمه شعبان مثلا مصداق بارزش. و یحزنون به حزننا، روزهای حزن سوزناک برام، سیاه میپوشیم، عزاداری میکنیم. اینا مصادیق عمل به امر الهی است. قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودته فی القربا. حالا کسانی که این عزاداری ها را ندارن، این مجالس و محافل را ندارن، چطور به این آیه میخوان عمل کنن؟ خودشون مکتبا. چهارم، کمال خواهی، فضیلت طلبی. عزاداری های ما پیوند قلبی، ارتباط باطنی با حضرات ائمه است که هر شیعه بین خودش و امام حسین و ائمه دیگر یک پلی میزند از احساس، از معنویت، از ارتباط، که این پل و این ارتباط به صورت خیلی مخصوص در رفتارش، در اخلاقش تأثیر میذاره، در زندگیش تأثیر میذاره، جلوی بسیاری از انحرافات و گناهان را میگیرد، او را هدایت میکنه، باعث کمالجویش میشه. یه حدیثی از امام حسین علیه السلام میشنود، یه حدیثی از امیرالمؤمنین از پیغمبر در همین مجالس میشنود، سعی میکنه با اون حدیث عمل کنه، فضیلت در خودش ایجاد بکنه، رنگ اونا بشه، جوری بشه که اونا دوستش داشته باشن. پنجم، دعوت به دین، آگاه شدن از حقایق دین. تو این مجالس و محافل چی گفته میشود؟ تفسیر قرآن گفته میشه، احکام گفته میشه، تاریخ اسلام و تاریخ پیغمبر گفته میشود، اخلاق گفته میشه، پیغمبر چی میخواد از ما، دین چی میخواد از ما، خدا در قرآن چی گفته. دعوت به دین، دینداری، آگاهی را بالا میبرد، حقایق دین را مردم یاد میده، مردم را به صلاح و اخلاق و اصلاح و دوری از انحرافات دعوت میکنه. ششم، اثبات حقانیت نهضت امام حسین بر علیه طاغوت زمانش، بر علیه دولت بنی امیه و یزید. آشنا کردن مردم با خصوصیات قیام حسینی، چرا حضرت قیام کرد، چطوری قیام کرد، خصوصیاتش چیا بود، و این مردم را تشویق می کند به این که عزاداری داشته باشند، برای امام حسین گریه کنند تا حقانیت راهش را اثبات کنن، تا اونا هم با بنی امیه مبارزه کرده باشن، سهمی در اون مبارزه داشته باشن. وقتی ما اسم امام حسین را، ذکرش را و علل قیامش را مطرح میکنیم و براش مجلس میگیریم، در واقع ما هم با امام حسین علیه السلام همراه بودیم روز عاشورا. ما گریه میکنیم حقانیتش اثبات بشود برای نسلهای بعدی، برای این دوره. راه و هدفش زنده ماند، مکتبش پویا باشه و مکتبی که او ایجاد کرده باقی بماند در طول دوران زمانها. هفتم، یاد مصیبت اهل بیت، گریه کردن باعث میشه مصیبتهای خودم برام آسون بشه. وقتی من میرم تو مجلس گریه میکنم، میشنوم که حضرات ائمه چه مصائبی داشتن، مثلا فقری که بر خاندان عصمت و طهارت رفته، مصیبت هایی که رفته، مثلا مصیبت شعب ابی طالب. ما هرچی هم فقیر باشیم که سنگ به شکنم میبستیم و میبندیم. یا مصائب خاندان موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، که این زنها یه چادر داشتن در خانه، اول اذان صبح یک نفر این چادر را سر میکرد، سری نمازش را میخوند، میداد بعدی بعدی بعدی، که بعضی ها دیگه دم آفتاب نماز خوندن، چون فقط یه چادر داشتن، هرچی بود قارت کرده بود. خب ما اون وضع نداریم. مصیبت هایی که اونا دیدن، کتک هایی که خوردن، زندان هاشون باعث میشه مصیبت های خودم، فقر خودم، بیماری خودم بر من سهل بشه، آسان بشه، بگم خب من دیگه این مصیبت رو ندارم دیگه. مثلا پدر من فرض کنید که تصادف کرده از دنیا رفته، وقتی من میرم در مجلس امام حسین یا حتی در مجلس فاتحه پدرم روزه خوانده میشه، میگن آقا پدر شما تصادف کرده از دنیا رفت، ولی ببین مردم چقدر آمدن در مجلس شرکت کردن، تشییع جنازه کردن، اما لا یا امکیام امکیام ابا عبدالله جنازه رو چنین کردن چنان کردن. مصیبت پدر من برام سنگینه، ولی میبینم ماما مصیبت پدر من نسبت به مشاور اهل بیت هیچ نیست. هشتم، همدردی با پیغمبر امیرالمومنین و سایر ائمه که ما هم درد شما را حس میکنیم، ما هم همدرد هستیم، اون مصیبت برای ما هم سنگین است، تسلیت داریم بهشون دیگه. وقتی تو مجلسشون شرکت میکنیم، مثل اینکه شما میرید تو مجلس فاتحه کسی شرکت میکنید، برای اون تسلاست. اگه شما به یک کسی بگید آقا من مثلا 10 میلیون تومان، 1 تومان، حالا کاری نداریم، به شما میدم، ولی مجلس فاتحه نیام، میگه آقا من میخوام مجلس فاتحه پدرم شلوغ باشه، 10 میلیون به درد خودت میخورن. امروز برای من مهم این است که مجلس فاتحه پدرم شلوغ باشه. چرا؟ چون همدردی و آبروه. نهم، فراموش نشدن خاطره عاشورا. وقتی ما مرتب هر سال عزاداری میگیریم، این فراموش نمیشه، میماند. اگه این عزاداری ها نبود، نسل‌های آینده نمیدونستن امام حسین را چی کشته، چرا کشته، چگونه کشته، چه ظلمایی شده، چرا حضرت حسن قیام کرده، و این حقانیتشون، ظلم ستیزیشون اصلا فراموش میشد و اصلا به ما نمیرسید. تو کتاب ها رو بام چه که بریم کتاب ها رو بخوانیم. نهایتا مثل خارج از کشور شیعیانی که هستن اما دستشون به جایی نمیرسن، یا کتاب ها و زبانشون نیست، یا مشکلات دیگه دارن، الان راحت الحرقوم تو مجلس میشینیم یه نفر میگه ما میشنم. دهم، افشاگری جنایات ستمگران. آقا این بنی امیه چه مسائلی در تاریخ درست کردن، مثلا چه احادیثی جعل کردن، چه ظلمایی کردن، چه حقها را ناحق کردن. همین که شما تو مجالس میشینید و گفته میشود با دلیل و مدرک که بنی امیه امیرالمومنین در مجالس نعل میکردن، مدرکش هم گفته میشود، من بنی امیه چه ریخت و پاشها داشتن، حوض شراب داشت، خلیفه میافتاد داخل حوض شنا میکرد و شراب میخورد. اون یکی خلیفه بنی امیه یک آبشاری درست کرده بود در قصرش از طلا که بعد بیاد داخل یک استخری بریزد و فلان و امثال اینا. چه جنایاتی میکردن. یکی از اینها یک کنیزی داشت، این کنیز را یه روز مست کرد برای نماز صبح، این کنیزه را لباس مردش پوشون گفت برو جای من نماز بخوان. یعنی مردم اینجوری اینا سر کار بذاشتن مسخره کردن، دین خدا را اینطوری مسخره کرد. اینا افشا می شود. بنی العباس چه جنایاتی کردن، بنی امیه چه جنایاتی کردن، اینا تاریخ ماست و ما می بینیم که این تاریخ را اگر ندانیم در تجربه های تاریخ میمانیم، مشابهش که پیش بیاد ما از اونا درس نگرفتیم. من رو میمونیم هر کسی باید یا دعا اون کند یا از تجارب تاریخی درس بگیرد و اما تو این مجالس تاریخ گفته میشود. یازدهم، الگو پذیری از جریان عاشورا. وقتی جریان عاشورا گفته میشود، ظلم و ستم ها گفته میشود، این که حرام خدا را حلال، حرام های خدا را حلال میکردن و حلال های خدا را حرام میکردن و امام حسین به این دلیل قیام کرد، خب من میام مقایسه میکنم، میگم مثلا الانم حکومت زمان من اینطور هست یا اینطور نیست، خب در هر کشوری که زندگی میکنم آیا من مرزون با ظلم مبارزه کنم یا نه، آیا منم باید با ظلم مبارزه کنم یا نه. حالا توی شهریم یک کت خدای ظلم میکنم، توی یه اداره ای هم یه مدیری ظلم میکنن، تفاوتی ندارن، همه جا آسمانش یه رنگه. خب آیا من عکس العمل امام حسین علیه السلام رو انجام بدهم یا ندهم، با ظلم مبارزه بکنم با حکومت، با رئیس، با اون مدیر یا نکنم. اینا باعث شده در طول تاریخ، دانستن این مسائل باعث شده در طول تاریخ شیعیان قیام‌های زیادی داشته باشن. حتی غیر شیعه، گاندی میگه الگوی ما در نهضت استقلال طلبی هند امام حسین بوده، ما اینا رو درس بگیریم. دوازدهم، تکریم ائمه، که تکریم ارزش هاست، تکریم بزرگواری ها و مکارم اخلاقی اون هاست. تو مجالس عزاداری مقامات ائمه گفته میشه، فضائلشون گفته میشه، شخصیتشون معرفی میشه، اینا تکریم اون هاست. اون چه اونا از ما میخوان گفته میشه، در شخصیتشون چه چیزهایی بروز داشته، چه خصوصیاتی داشتن، ما اینا رو یاد میگیریم، تمجید میکنیم، احترام میذاریم. این باعث میشه که من هم این خصوصیات دارم یه ذره به وجود بیاد و اگه روش کار کنم و از خدا هم بخوام این زیاد بشه. چه بسا هم یه دونه از این روایات، یه دونه از اینها منو نجات بده. یکی از این مجالس مثل اون دوزدی که یک آیه قرآن را یه دفعه در یه حال خاصی شنید، از این رو مهم شد و دیگه روزاش کنار رو توبه کرد. سیزدهم، رشد فضائل و کرامتهای انسان، کرامتهایی که خدا در ما گذاشته اما ما رشدش ندادیم. پرورش روحیه شهادت طلبی، روحیه حق طلبی. هر عشق من یک مطلبی را برای من بیان می کند. من به مظلومیت امام حسین میگی چیزی از مظلومیتش گریه کردم دیگه. یه فاجعه ای بوده که من بهش گریه کردم، یه ظلمی بوده، این تو نهاد من می ماند. عزاداری یه روز نیست، ده روز نیست، تمام سالی، تمام عمر من عزاداری ها تکرار میشه. هست ملتی که با شهادت زندگی میکنه باید عزادار باشه و اینا رو بفهمد. هر چند وقت یه بار جشن و اینا هم باید باشد، ولی عزاداری ها باید باشد. چرخست دیگه میگردن. ما ماهای رجب و شعبان رو داریم، شادی داریم داخلشون، تو هر ماهی معمولا ولادت داریم، جشنهایی داریم، برنامه هایی داریم. تو مجالس عزا با بیان فلسفه شهادت، یادآوری شهدا، اصحاب امام حسین چه خصوصیاتی داشتن. ما امام حسین نمیتونیم نعوذ بالله خاک پاش هم نیستیم خودمون رو قیاس کنیم به ایشون، اما اصحابش کی؟ درجه دو، درجه سه، اونطوری باشیم. روحیه شهادت طلبی تا باشه کرامت‌های انسانی میاد، دنیا برای انسان بی‌ارزش میشه دیگه. ما دوز رو با هم دیگه دعوا نمی‌کنیم. یک کسی تعریف میکرد، گفت که یک جایی بودم، یه ماشینی با یه ماشین دیگری تصادف کرد. سالها قبل، اون زمانی که وقتی دوتا ماشین تصادف میکردن اول چوب در میوردن دعوا میکردن با هم دیگه، بعد تازه میرفتن سر اینکه کی مقصر بوده و پلیس بوده. گفت که بلافاصله یکیشون پیاده شد، اونی که به اصطلاح خودش را مقصر نمیدونست. حالا یه نفر از پشت زده، اون که از پشت زده من میگم مقصر از پشت من زده، اونم میگه نه آقا تو رو بده تو مش کردی من زدم. مثلا گفت این چوبش را برداشت و آورد و من هم شیشه ماشینم پایین بود، داشتم نگاه میکردم دیگه، الان یه فیلم اکشنی میبینیم بدون بلیط رفتیم سینما. گفت اون نفر دیگر نه چوبی در آورد نه هیچی، تا این بهش رسید گفت سب کن سب کن یه دقیقه، من شیعه امیرالمومنین ما، من کافر نیستم، حالا میخوای بزنی بزن. گفت من به خدا چوبش آورد پایین، اینو بوسید، همین یک کلمه اینو بوسید. گفت ببخشید، عصبانی شد و باید که میگفت راه بسته شده بود، جرال من بود، اصلا اینا با هم دیگه روز کردن و رفتن و تمام شد. امون من خدا از شرمندگی اصلا باید نستاد افسر بیاد و فلان رفت. اینا اون روحیات هست در ما ایجاب میشه. و چارده ها زنده نگه داشتن اسلام با استفاده از ابزار عزاداریه. عزاداری اسلام رو زنده کرده. اگر امام حسین قیام نمی کرد اصلا از اسلام نمون دیگه، از بین برده بودن. یه اسلام کمرنگی مثل مسیحیت، مثل یهود، چی مونده ازش؟ تحریفش کردن دیگه بعد از اون هم چیزی ازش نمیمونه. نمونهش اساس شکلگیری انقلاب اسلامی خودمون از کجاست؟ از نهضت امام حسین. مرحوم امام جملاتی دارن، من یه مقدارش را میخوانم کمیش را میفهمند، اصلا نمیفهمند مکتب سید الشهدا چه بوده و نمیدانند این منبرها، گریه ها و سینه زنی ها حدود 1400 سال است که ما و مکتب را حفظ کرده و تا حالا اسلام را آورده. این عده از جوان ها اینطور نیست که سوء نیت داشته باشند. آنها خیال میکنند که ما باید حرف روز بزنیم. حرف سید الشهدا حرف روز و حرف و همیشه حرف روز است. حرف سید الشهدا حرف روز و همیشه حرف روز است. اصلا حرف روز را سید الشهدا آورده و دست ما داده است و سید الشهدا را این گریه ها و مکتب وی را، این مصیبت ها و داد و قال ها و این سینه زنی ها و این دستجات حفظ کرده است. اگر فقط مقدسی بوده و توی اتاق و توی خانه می نشست و برای خودش هی زیارت عاشورا می خواند و تسبیح می گفت، چیزی نمانده بود. همین هاست که این نهضت را پیش برده. اگر سید الشهدا نبود این نهضت را کسی پیش نمی برد. و این که فهمودن محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته، نفهمدن شیعه را، فهمدن نفهمدن ایران را، فهمودن اسلام را نگه داشته. ما واقعا ظرفیت همین جمله را نمی فهمیم. اما وقتی میریم در کشورهای مختلف، بنده بعضی کشورها رفتم، اونجا شیعیانی دیدم میگن که اصل شیعه اینجا از عزاداری اومده. ما تو هر دهاتی که رفتیم و دیدیم، همین داخل ایران خودمون، 50 سال پیش یه نفر شفا گرفته، تو اون ده کسی بیدین نمی شود. مواردی شما هم دیدید یا شنیدید. یه مورد کسی رفته از امام رضا علیه السلام یه حاجتی گرفته، تو دهش دیگه تعریف میکنه، تمام اون ده بیمه میشه. من رفتم یه شفایی دیدم. خب این 14 مورد، موارد دیگری هم می شود بیانیم و البته وقت ما بیشتر از این اجازه نمی دهد. یک خب این بخشی از اهداف عزاداری شیعیان در رسای امام حسین و البته بقیه ائمه سلام الله علیه اجمعین بود. اهداف دیگری هم می شود ترسیم کرد، من اهمش را عرض کردم. انشاءالله که ما عامل باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.